میکنن.
استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی باید دربی شماره 101 تهران رو برگزار کنند. نشست هماهنگی این بازی پیش از ظهر امروز برگزار شد. جلال مرادی ناظر دربی شماره 101:
تمام کارهایی که راجع به برگزاری مسابقه معطوف امروز در جلسه عنوان شد، همه نیرویی که باید پای کار بودن آمدن.
بیژن طاهری مدیر تیم فوتبال استقلال:
ما میزبانیم. بله،
میزبانی چه فایده‌ای برای شما داره؟
میزبانی فقط رختکنه و نیمکت.
همونطوری که از قبل تصمیم گیری شده، پیش از برگزاری بازی و اطراف ورزشگاه هیچ بلیتی به فروش نمیرسه. بیژن طاهری مدیر تیم فوتبال استقلال:
تعداد محدودی داره، میدونی که استادیوم الان بله یه جایش خرابه و فیلیپ شده. نه به هر حال باید بلیت رو تهیه کنم بعد بیان.
ای پروین، حالا شما فرمودید که بازی با هوادارش قشنگ، ولی برای اونایی که حالا نتونستن بلیت بخرن و حالا میخوام بیان استادیوم، چه توصیه دارید؟ بهتر نیست بشن توی خونه از گیرنده‌هاشون بازی رو ببینن؟
حالا دیگه خب بیان اونجا، چون که اجازه ورود به استادیوم پیدا نمی‌کنن. من فکر می‌کنم هر جا هستن به خصوص هوادارهای ما انرژی مثبت بدن، اینو بدونن که قلب ما پیش اوناست، چه کنارمون باشن چه نباشن، ولی اختیارش دست ما نیست.
بعد از نشست هماهنگی سرمربی پرسپولیس پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود و درباره شرایط تیمش پیش از بازی توضیح داد.
تا اینجای کار خوب اومدیم جلو، قهرمان لیگ هم شدیم، ولی هنوز کارمون تموم نشده، هنوز راهمون ادامه داره. بعضی جا نوشتن که پرسپولیس چون لیگ برتر رو گرفته یا استقلال چون نگرفته انگیزه اونا بیشتره. این حرف درستی نیست. ما انگیزه همون هیچ وقت کم نمیشه برای گرفتن جام.
گل محمدی میدونه تیمش بازی آسونی در پیش نداره.
بازی های خیلی خوبی از استقلال دیدیم، تیم قابل احترامی هستن برای ما.
سه تا دربی اخیر که توی جام حذفی برگزار شده، پرسپولیس دو تاشو توی ضربات پنالتی برگزار کرده. حالا خواستم شما برنامه‌ای دارید، یعنی تمرین کردید توی ضربات پنالتی یا ایام بازی پنالتی برسه؟
بله، این هفته زیاد کار کردیم توی ضربات پنالتی و خب خوشبختانه از اون طرفم بیرواندی داریم که توی ضربات گرفتن ضربات پنالتی مهارت خاصی داره.
طبق برنامه ریزی سازمان لیگ قرار بود که بعد از نشست خبری سرمربی پرسپولیس، نشست خبری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال هم برگزار بشه، اما مسئولان باشگاه استقلال تصمیم گرفتن نشست خبری سرمربیشون از ساعت 18:45 دقیقه و در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار بشه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
همونطور که شنیدید، مسئولان فدراسیون فوتبال 35,000 بلیت رو برای تماشای بازی فردا در نظر گرفتن، مسئله‌ای که حواشی اون همچنان ادامه داره.
این مصاحبه ها به جای مانده از شهرآورد قبلی سرخابی ها و بازی های لیگ و جام حذفیه. هوادارانی که بدون بلیت به ورزشگاه آزادی اومده بودن و با مشکلات مختلفی مواجه شدن.
من درگیر خرید بلیت بودم، ولی سایت سریع بسته شد، نتونستم تهیه کنم.
هر کاری کردیم خیلی گیر داشت سامانه.
بلیت هیچ، افتضاح.
اصلا جا نیست.
خیلی شلوغه.
اومدم اونجا در 200,000 تومان پول بلیت دادم. بلیت تقلبیه.
4 تا بلیت جلوی در گرفتم، دونه 200,000 تومان. الان رام نمیدم برم تو ورزش.
بلیت سایت جعلیه.
می‌خرید.
بلیت فروشی آزاد میشه، یه سری کافینتا برمی‌دارن 20 تا 30 تا بلیت می‌خرن، بعد می‌ذارن تو دیوار، بازارسیا می‌فروشن 1,000,000 1.5 میلیون 500,000 تومان.
با اعلام مسئولین برگزاری مسابقه 35,000 بلیت برای این شهرآور در نظر گرفته شده و با باز شدن سامانه از روز دوشنبه بلیت فروشی به صورت رسمی آغاز شده.
منصور قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال:
بازی قبلی دربی 15,000 تا اعلام کرد، رفت بود 40,000 تا.
اون چیزی که فعلا گفتن حدود 35 تاست. حالا شاید ظرفیت و تعمیراتی رو انجام بدن که بخوام ببرم بالاتر، ولی اون چیزی که به ما ابلاغ شده حدود 35 تاست فعلا.
اما با اعلام قبلی و مشکلاتی که در مصاحبه ها دیده شد، هوادارانی که موفق به خرید بلیت نشدن اجازه ورود به ورزشگاه رو ندارن. ما برای بررسی موضوع بلیت فروشی پیگیر مسئولین انتظامی و متولیان امر برگزاری برای پیشبینی حضور احتمالی بیشتر هواداران در روز شهرآورد بودیم که هیچ کدام از مسئولین پاسخگو نبودند.
مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سقف بودجه باشگاه‌های فوتبال برای فصل آینده لیگ برتر اعلام شد. محمد صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ سقف بودجه هر تیم برای 23مین دوره لیگ برتر رو 250 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت به این مبلغ 25 میلیارد برای اخذ مجوز حرفه‌ای، 10 میلیارد برای اخذ مجوز ملی و 25 میلیارد برای کسب رتبه اول تا چهارم اضافه میشه. به علاوه طبق آیین‌نامه جدید نقل و انتقالات در صورت انتقال بازیکن مبلغ این انتقال هم قابلیت اضافه شدن به سقف بودجه رو داره. رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید 35 بازیکن رو برای حضور در مسابقات غرب آسیا به اردو دعوت کرد. دور جدید تمرینات تیم امید از جمعه 12 خرداد در مرکز ملی فوتبال آغاز میشه. مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 سال غرب آسیا 22 تا 30 خرداد در عراق برگزار میشه و تیم ایران در گروه 2 با فلسطین و سوریه هم گروهه. عراق، اردن و امارات در گروه 1 و لبنان، یمن و عمان در گروه 3 این رقابت‌ها با هم رقابت می‌کنند. مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در باکوی جمهوری آذربایجان ادامه یافت و در روز دوم این رقابت ها علیرضا حسین‌پور در وزن منهای 58 کیلوگرم پس از برتری مقابل حریفی از شیلی در دور دوم با قبول باخت مقابل نماینده ایتالیا از گردونه رقابت ها حذف شد. در بخش بانوان هم زینب اسماعیلی در منهای 67 کیلوگرم به حریفی از ازبکستان باخت و زهرا پور اسماعیل در منهای 73 مبارزه را به نماینده ایتالیا واگذار کرد. در روز نخست این رقابت ها متین رضایی ملی‌پوش 17 ساله ایران مدال برنز وزن منهای 68 کیلوگرم رو به گردن آویخت. آخرین تمرین تیم ملی والیبال پیش از اعزام به لیگ ملت‌های 2023 برگزار شد.
محمد طاهر وادی ملی پوش والیبال:
تمریناتمون رو خیلی خوب شروع کردیم و از نظر آمادگی بدنی نسبت به پارسال یک مقدار جلوتر هستیم. ما هم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که نتیجه خیلی بهتری از پارسال بگیریم.
در هفته اول تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی و چین رقابت خواهد کرد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال:
دلمون می‌خواست که بازی تدارکاتی بیشتری داشته باشیم برای قبل از شروع مسابقات. دو تا بازی به هر حال تونستیم با ترکیه بازی کنیم و در نهایت هم یه بازی قبل از اینکه در ژاپن بازی رسمی شروع بشه با تیم ملی فرانسه بازی خواهیم کرد. ژاپن الان تقریبا میشه گفت آماده‌ترین تیم دنیاست. تنها تیم مسابقات است که با 9 بازی تدارکاتی وارد مسابقات میشه. هیچ تیمی بیش از 3 بازی تدارکاتی تا الان نداشت.
لیگ ملت‌های والیبال برای ایران و همه تیم‌های حاضر به دلیل حضور در یک رویداد معتبر دیگه اهمیت خاصی داره. امین اسماعیل نژاد ملی پوش والیبال:
امسال چون انتخابی المپیک هست، سالیه که سال قبل المپیکه، خود رنکینگ جهانی واسه این که به المپیک دست پیدا کنیم خیلی مهمه واسمون. بچه‌ها با انگیزه تر اومدن.
در دو دل سید محمد موسوی والیبالیست تیم ملی با مسئولین ورزش و کمیته ملی المپیک:
تیم ما یه تیم اینجا الان، یعنی همینجوری بچه ها هستیم و یه تیمی هستیم و یه فدراسیون و برای خودمون یه گوشه‌ای بدون سر و صدا راحت برای خودمون تمرینمون رو میکنیم. هیچ کی نمیگه آقا کجا این چیکار داریم میکنین، حمایتی نمیدونم، مشکلی هست، اتفاقی هست. از ژاپن باید بریم هلند، از هلند باید بریم آمریکا. خب این سفرها پروازه طولانی، بچه ها همه قدشون بالای 2 متره، تو پروازه اکونومی همه آسیب می‌بینیم.
تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 16 خرداد در ژاپن برابر تیم میزبان قرار میگیره. رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال پس فردا با 14 ملی پوش عازم ژاپن میشه و در اولین هفته لیگ ملت‌ها به مصاف تیم‌های ژاپن، لهستان، چین و اسلوونی خواهد رفت. در این دوره از رقابت‌ها از زمین‌های جدید مسابقات هم رونمایی خواهد شد. در آخرین روز جام جهانی تیراندازی معلولان در کره جنوبی، معصومه خدابخشی و زهرا غلامزاده به همراه محمد رضا امینی در ماده تفنگ بادی درازکش مختلط از صعود به مرحله نهایی و کسب مقام باز موندند. به این ترتیب تیم بانوان کشورمون با کسب مدال طلای نسرین شاهی به کار خودش در این مسابقات پایان داد. و با ادعای کالچو مرکاتو، لوئیس انریکه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا به زودی هدایت تیم ناپولی رو بر عهده خواهد گرفت و جایگزین لوچانو اسپالتی خواهد شد. متشکرم از همراهیتون. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به هوش باشید، به گوش باشید. مهد فرش به شکرانه دهه کرامت 8% تخفیف مازاد به همه خریداران تقدیم می کند.
ایران مهد فرش است.
آقا یه دو قالیس.
آقا یه دو قالیس. آقا یه دو قالیس. بگو.
آقا یه دو قالیس.
آقای دو قالیس. بله. آقای دو قالیس. قالیس برای خانواده.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
این چای چاییه، چای چای شهرزاد. این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق بسه. خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره. جایی جاییه، جایی جایی شهرزاد. حالا وقت جدیه، جایی جایی شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد. با کلمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران. با ویژه برنامه با کریمان به مناسبت دهه کرامت در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. منزلگاه‌های فراوانی داشتیم برای اینکه به اون کرامت و جایگاه ویژه انسانی دست پیدا کنیم تو برنامه‌های گذشته. امروز هم برنامه ما رو بشنوید. من مطمئنم که چیز جدیدی به شما خواهد داد. خب در خدمت جناب آقای مهندس فتحی پور هستیم، دوستان شنونده، و به دنبال گمشده انسان امروزی، کرامت یا کرامت‌های انسانی. از منزلگاه‌هایی هم گذشتیم، تمرین کردیم با هم، گفتیم مصداقی هم آقای مهندس فتحی پور فرمودن. امروز ببینیم کدام منزلگاهیم و به کجا رسیدیم. درود به شما. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرت و عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم. یکی از گذرگاه‌های دیگه که در زندگی همه ما پیش میاد و این اتفاق رو همه به نوعی تجربه می‌کنیم و می‌بایست بتونیم مدیریتش بکنیم، بحث کنترل خشمه.
بله.
انسانی میتواند به اون کرامت انسانی و به اون جایگاه برسد که بتواند مدیریت بر خشم داشته باشه. چرا عرض میکنم؟ همه ما تجربه میکنیم، شما از بچگی تا موقعی که انسان به تعبیری از دنیا میره، موقعیت هایی پیش میاد در تقابل و تعامل با دیگران که یک اتفاقات مورد پسند ما نیست.
درسته.
حالا میتواند در برخورد با پدر و مادر باشد در مرحله اول، میتواند در برخورد با برادر و خواهر باشد، با دوستان باشد، هم کلاسی ها باشد، هم محلی ها باشد، هم کار باشه، مردم باشه، همشهری باشه، هموطن باشه، انسانهای دیگه باشن، برخورد با موجودات باشه، نمیدونم حیوانات و و و خیلی جاهای دیگه.
درست.
خب اگر ما به مجرد اینکه برخورد میکنیم با یک اتفاقی که ناخوشایند ماست و براشفته بشیم و نتوانیم خودمون رو کنترل کنیم، چه اتفاقی رخ میده؟ خسارت‌های مادی و جانی زیادی عارض میشه. کم نبوده قتل‌هایی که به خاطر خشم‌ها و غضب افراد صورت گرفته، کم نبوده آبروریزی‌هایی که به خاطر همین عدم کنترل خشم صورت گرفته، کم نبوده تضییع حقوق دیگران، کم نبوده خسارت‌هایی که بعضن به خودمون وارد کردیم،
درست،
یعنی سکته‌هایی که به خاطر این قضیه صورت گرفته و و و خیلی چیزهای دیگه. ما همه زندگیمون به نوعی در همین تعاملات هستیم که بخشی از اونها مورد پسند ما نیست. حالا بیام راجع به اینکه چطوری میشه این خشم رو کنترل کرد. من حالا برخی از اون در حد راهکارها رو عرض می‌کنم. ببینید موقعیت هایی که برای ما پیش میاد که خشمگین میشیم، مثلا یکیش در رابطه با اینه که میبینیم سهم عمدهش البته برمیگرده به این که ما میفهمیم که طرف مقابل آن گونه که میبایست رفتار بکنه رفتار نکرده.
درست.
خب و ما عصبانی میشیم، چرا اینطوری حرف زدی، چرا این برخورد کردی، چرا و چراهای دیگه ای که خب من رو براشفته میکنه. اما با یک راهکار میشه انسان خشم خودش مدیریت کنه.
درسته.
من مثال اینطوری میزنم، شما در برخورد با یه بچه‌ای که مثلا نمیدونم 5-6 سالشه و به عادت بچگی میاد خدای نکرده یه چیزی مثلا از شما میخواد، شما براش تامین نمی‌کنی و یا مورد پسند اون بچه نیست و شروع میکنه به شما اهانت کردن، حرف زشت میزنه یا بدرفتاری میکنه، ببینم آیا ما یه مرتبه با یه بچه مثلا 7-8 ساله دست به یخی میشیم؟ اگه یه کسی این کارو بکنه چی بهش میگیم؟ ما تو سنی از این رفته، تو بزرگی، اون بچه هست نمیفهمه، اصلا خودمون اینطوری مدیریت میکنیم، میگیم این بچه هست نمیفهمه. هیچ وقت با یه بچه گلاویز نمیشیم، ما دست به یخی نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی ما حق بچگی رو در او به رسمیت میشناسیم، نه به این معنا که بگیم کار خوبی کرد اهانت کرد، سر فرصت صحبت میکنیم،
بله،
در جهت تربیت و غیره حرکت میکنیم و اینکه مثلا به پدر مادرش بگیم گوش صد بکنیم و موارد این چنینی. اما دیگه اگر او اهانت کرد، من اهانت نمی کنم بهش.
درست.
اگه او نمیدونم فرض مثلا جسارت کرد، من دیگه دست به یخ نمیشم باهاش. درسته؟ یعنی میگم این بچه هست نمیفهمه. حق جهل. شما در بهترین حالتش میبینید یک نفر یک رفتاری رو انجام میده که به اعتقاد شما کار خوبی نیست و شأنی از شما رعایت نکرده. خب این واقعا نمیدونه. اگر میدونست که این گونه رفتار نمیکرد. ببینید در قرآن، در سوره مبارکه فرقان اینه: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اهل جهل یه رفتار میکنن، میگن اینا نمیدونن، من طلب استغفار میکنم، کمک میکنم که بدونن.
اون وقت میتونید ازشون خشمگین بشید. یعنی اینکه ندانن این کاری که دارن میکنن باعث خشمگین شدن شماست، این یه بحثه. این که دانسته یک کاری رو بکنن و شما رو خشمگین بکنن، این یه بحث دیگه است. اونی که جهل داره و نمیدونه که این کاری که داره میکنه کار زشتیه، کار خطاییه، باعث خشمگین شدن شما میشه، اونو باید اول بهش گفت.
بله،
اول باید راه رو بهش نشون داد. اگر بار دیگر باز هم تکرار کرد، اون وقت شما حق دارید در دست او خشم.
حالا این بحث خشمگین شدن باز مدیریت باید کرد.
مدیریت.
ما راهکار داریم. ببینید اینه که دارم عرض میکنم خدمت شما، ما بعضن خودمون میخوایم تصمیم گیرنده باشیم و خودمون میخوایم قاضی بشیم، بعد خودمون هم میخوایم حاکم شهر بشیم، خودمون میخوایم حکم
میخوایم اجرا کنیم. بله، تمامش
اتفاق این حداقل یک سهمی رو بزنیم که شاید من اشتباه دارم میکنم.
درست.
به همین خاطره که کسی نمیواز رأسا اقدام بکنه. اگر در یک جایگاهی اتفاقی صورت گرفت، شما باید مراجعه بکنید به محاکمی که وجود دارن.
درسته.
شما حق ندارید و مجرد اینکه سن طرف یه رفتار اشتباهی کرد و بعد تازه میگید که این که ممکن به خاطر جهلش باشه، حالا میگید نه اتفاقا عمدن داره این کارو میکنه، من حق برخورد ندارم، وگرنه منم مثل اونم.
درسته.
من مراجعه میکنم، از طریقی دیگه این کار رو انجام میدم که حالا در جهت این باشد که اون شخص به مجازات خودش برسه و یا اینکه تربیتش و یا هر چیز دیگه.
درست.
یعنی من حق ندارم رأسا یک مرتبه به تعبیر حالا قدیمی شمشیر رو بکشم و بخوام سر از تن جدا بکنم. خب این اتفاق افتاد، بعد بفهمم که من دارم اشتباه میکنم، بعد اصلا ببینم که تناسب نداره.
تناسبم
نداره.
اندازه خشم مهمه ها، این تناسبی که شما میفرمایید، یعنی مثلا چقدر باعث خشمگین شدن شما شده. شما طرف یه عملی رو انجام میده، مثلا درجه خشمتون باید باشه 20، شما بی خودی به خاطر قضاوت نابجای خودتون درجه خشمتون 80ه 90ه، درجا سر طرف رو میزنید یا درجا قضاوت میکنید، حکم صادر میکنید، تمام میشه میره پی کارش.
به تعبیری آدمی کریم است، آدمی میتونه به اون قله های کرامت انسانی نزدیک بشه و اونها رو فتح بکنه که هنگام عصبانیت خودشون بتونه کنترل کنه، وگرنه در حالت عادی که همه گل و بلبل حرف میزنیم.
درسته.
اون موقع که ناراحت شدیم ببینیم چگونه عمل میکنه. اگر خوب عمل کردیم، یعنی اون کرامت انسانی رو به دست آوردیم.
بسیار عالی. خب ما از منزلگاه نداشتن طمع گذشتیم، گذر از حسد هم کردیم، از تکبر هم گذشتیم، خشممون هم کنترل کردیم، انسان دوستی رو هم سرلوحه کردیم، از انسان هم شناخت درستی پیدا کردیم، ارزش‌های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون رو هم شناختیم و بررسی کردیم، تا ببینیم تو یکی دو سه تا برنامه آینده سرمنزلگاه ما و منزلگاه‌های ما کجاست و قراره که جمع‌بندی داشته باشیم. انشالله به یه نقطه بسیار خوبی هم برسیم. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس فتیح‌پور عزیز، مثل همیشه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یه بار دیگه تبریک میگیم، ایشالله که ایام به کامتون باشه. درود به شما مردم خوب این سرزمین. این برنامه با کریمان بود که از رادیو ایران شنیدید. خداحافظ.
زمان می اندیشیم،
برتر از زمان می اندیشیم،
در بعد مکان نمی گنجیم،
در بعد مکان نمی گنجیم.
او اثر بزرگی در تاریخ جهان،
تاریخ جهان
به جان گذاشت،
به جان گذاشت.
بنیان گذار
اطلاعی یک کشور برای ملت سرد و گرم چشیده و انقلابیش، یعنی خودکفایی و استقلال، یعنی کوتاه شدن دست کشورهای بیگانه از ثروتهای ملیش و سپردن معادن و ذخایرش به دست جوانهای توانمند و تحصیل کرده و کاردانش، یعنی ساختن و آباد کردن شهر به شهر و روستا به روستاش به دست مردمش. اما همینها از نظر قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر معنای انحطاط میده، چون اینطوری دستشون از دخالت در امور اون کشور قطع شده و دیگه نمیتونن منابع اون سرزمین انقلابی رو به تاراج ببرن و برای مردمش چیزی باقی نذارن. نمیتونن به اسم پیشرفت، فرهنگ و هنر و ارزش‌های اون سرزمین رو نابود کنن. حالا به خودمون نگاه کن، ما در شرایط اعتلاییم یا انحطاط؟
اینکه گفتن میشد که حکومت دارد رو به انحطاط میرد، نه خیر، حکومت دارد روی اعتلا میرد، اشتباه میکنن اونها. ما یک ملتی بودیم که در تحت فشار ابرقدرت ها بودیم و الان از تحت فشار اونها بیرون آمدیم و داریم به پیش میریم و این اعتلا ملت است. اعتلا به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلا به این است که ما مسلکمون را، مکتبمون را به پیش ببریم و ما به حمد الله داریم مکتب را پیش میبریم و مکتبمون را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستن و ما رو به اطلاع هستیم و بشر را رو به اطلاع میخوایم ببریم. چطور گفته میشد که ما رو به انحطاط هستیم؟ اونها خیال میکنن که انحطاط و اطلاع به سیر شدن شکم است. انسان حیوان نیست، انسان است. انسان که همه مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح میکند، دارد رو به اطلاع میرد، ندارد رو به انحطاط میرد. اینها همه از تبلیغاتی است که همسال کارتر میکنن و اونها منطق اونها اطلاع این است که همه نفت ها رو ما به اونها بدیم و خودمون بشینیم اینجا و تماشا کنیم، و انحطاط این است که ما نفتمون رو از اونها بگیریم و تو دهنشون بزنیم. اگر این انحطاط است ما منحطیم، لکن این انحطاط نیست، این اطلاع است و ما مملکتمون را به پیش میبریم و دست ظالم را کوتاه میکنیم از مملکت و اجازه نمیدیم کسی دخالت در مملکتون بکند، و این اطلاع است نه انحطاط.
دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن، هر باوری که هست در راه سرزمین، در همت خودم از چشم حق ببین. شهر در پرچمی سرنگ، این جاه و باز از بی دشمنی و جنگ. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. کار و تلاش و عشق باور به صبح نور، ایران من بمان در شادی و غرور. دستم به دست تو برای این وطن، کار و تلاش و عشق با جان و روح و تن، هر باوری که هست در راه سرزمین، در همت خودم از چشم حق ببین. قلب تمام شهر در پرچمی سرنگ، این جا افق باز از بی دشمنی و جنگ. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان در سایه امید. ای کشور مانا، ای گوشه خورشید، در آسمان بمان. ایران من بمان در شادی و غرور.
ایران را بشنویم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه، صدا. یک دو سه.